خوابی خیالی چیستی؟ اشکی بگو آی بگو.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. ازتون دعوت میکنم همراهیتون رو با ما داشته باشید با برنامه نقد کتاب.
نقد کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه نقد کتاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشالله برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار بگیره. در این برنامه در مورد کتاب خصوصی سازی فوتبال صحبت خواهیم کرد که تألیف آقای مهدی حاجی‌وند است. آقای حاجی‌وند، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید که در یک برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم و در مورد کتاب خصوصی سازی فوتبال صحبت کنیم.
آقای اسکوی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان، شنوندگان رادیو ورزش، و افتخاری است برای من که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
خیلی ازتون متشکرم. چون این در برنامه گذاشتم ما در مورد این کتاب صحبت کردیم، من خواهش میکنم ابتدا در آغاز این برنامه یه اشاره بفرمایید به کتاب که شنوندگان ما یک یادآوری براشون باشه، بعد بپردازیم به سوالات و صحبت جناب.
خواهش میکنم. همونطور که هفته گذشته اشاره کردیم، ما کتابمون عنوانش از خصوصی سازی فوتبال به مقوله اقتصاد ورزش پرداخته، به مقوله خصوصی‌سازی پرداخته، و اینکه چطور میتونیم باشگاه ورزشیمون به ویژه باشگاه فوتبالمون رو و مشخصا استقلال و پرسپولیس رو به بخش خصوصی واگذار کنیم. پیشنهاداتی داره، انتقاداتی داره به این وضعیت، و در مورد اینکه رسانه‌ها چقدر تاثیر میتونن بزنن تو این زمینه صحبت کرده و صحبت مفصلی کرده برای کسایی که علاقه دارن به اینکه بدونن خصوصی‌سازی در ورزش چگونه ممکنه اتفاق بیفته، و کسایی که به هر حال تو حوزه اقتصاد دارن فعالیت میکنن متوجه این هم باشن که ما مقوله‌ای داریم تحت عنوان اقتصاد ورزش، و خصوصی‌سازی ورزش هم به هر حال مقوله‌ای هستش که تو دنیا تجربه شده. از همه مهمتر، کسایی که فعالیت ورزشی میکنن، کسایی که به صورت ورزشی باشگاهداری میکنن، تیمداری میکنن، اگر به هر حال این کتاب رو مطالعه کنن و مطالعاتی از این دست داشته باشن، متوجه میشن که دولت تنها منبع درآمدی و اتکای اونها نمیتونه باشه و در منابع درآمدی بسیاری هستش که امیدواریم که با نگاهی که به مقوله اقتصاد ورزش داریم و خصوصی سازی که در ورزش اتفاق میفته و بهونه ای میتونه تو این زمینه باشه، شاهد پربارتر شدن ورزشمون، اقتصادمون و به هر حال مجموعه عواملی که تو این زمینه دخیل هستن باشه.
یک اشاره هم به سرفصل رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
برای فصل اول این کتاب پرداخته شده به خصوصی‌سازی و اصل 44، این که اصلا خصوصی‌سازی چی هست، چه روش‌هایی داره، چگونه توی دنیا اتفاق می‌افته، توی کشور ما تو چه زمینه‌های اتفاق افتاده، از چه روش‌هایی درش استفاده کردیم و چه قوانینی برش حاکم هست برای اینکه ما بخوام خصوصی‌سازی رو انجام بدیم. از طرف دیگه فصل دوم پرداخته شده به بازار سرمایه، چرا که در دنیا هم اینطوری بوده، به ویژه در مثلا کشور انگلیس خیلی اقبال نشون دادن برای اینکه که از طریق حضور در بورس خصوصی رو انجام بدن و منافع اون رو بهره‌مند بکنن برای خودشون و همچنین برای مخاطبان. و در این فصل اشاره کردیم به بازار سهام، این که بازار سهام چی هستش. اگر بخواد باشگاه یا شرکتی پذیرفته بشه در بورس ما باید چه شرایط ویژگی‌هایی داشته باشه و اصلا واگذاری شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه مناسب هست باشگاه ورزشی یا خیر. فصل سوم به صورت مشخص پرداخته به اقتصاد فوتبال، به صنعتی به نام صنعت اقتصادی فوتبال، این که از سال 1983 در دنیا نگاه‌ها عوض شد به دلیل مخاطب‌ها و هواداران زیادی که در فوتبال هست، به دلیل گردش مالی بسیاری که در فوتبال توی دنیا هست و همچنین راه‌های درآمدی بسیار زیادی که بهش اشاره شده توی فوتبال. صحبت می‌کنیم از ارزش‌گذاری برند، چطوری باید این برند ارزش‌گذاری بشه و خیلی داستان‌های مفصل دیگه. فصل چهارم هم به صورت مشخص اومدیم اشاره‌ای داشتیم به خصوصی سازی که در فوتبالمون اتفاق افتاده، که اصلا چه سابقه‌ای داشتیم از اون خصوصی سازی قنباری که در باشگاه فوتبال راهن اتفاق افتاد و همه میدونیم که چه اتفاقی بود. از سابقه خصوصی سازی توی فوتبالمون به ویژه استقلال و پرسپولیس صحبت کردیم، این که اصلا ما ثبات تصمیم گیری و نگاهی نداریم در این زمینه. یه وقتی نماینده‌های مجلس میان نامه امضا میکنن، جمع میکنن، میگن باید از طریق مزایده این دو باشگاه واگذار بشن، یه وقتی میان میگن باید حتما بورس باشه، یه وقتی میان میگن باید فرابورس باشه. همه این دغدغه‌ها و نگاه‌ها در این فصل مورد اشاره قرار گرفته و اینکه اگر بخوایم خصوصی‌سازی فوتبال رو چگونه ادامه بدیم توی این فصل اشاره شده. فصل پنجم هم در مورد نقشی که رسانه‌ها میتونن در خصوصی‌سازی فوتبال و موفقیتش ایفا کنن صحبت شده، چه امتیازهای قانونی هست، اصلا قانون شرایط رو به وجود آورده که رسانه‌ها بتونن تو خصوصی‌سازی فعالیت داشته باشن یا نه اشاره کردیم. و فصل پایانی هم به این اختصاص دادیم که چه پیشنهادهایی داریم برای خصوصی‌سازی استقلال پرسپولیس، آیا باید بشن نشن، تو چه مقطعی بشن، چگونه باید بشن، چه موانعی پیش رویشون هست و چه پیش شرط‌هایی داره موفقیت خصوصی‌سازی فوتبال در کشور.
این فصل ششم شما چند حل رو نشون دادید؟
به نظر میرسد مهمترین موضوعی که در فصل ششم بهش اشاره شده به عنوان راه حل واگذاری باشگاه ورزشی به ویژه استقلال پرسپولیس این هستش که ما علاوه بر این که باید بستر مناسبی رو برای خصوصی سازی استقلال پرسپولیس و باشگاه ورزشی فراهم کنیم، باید زیرساخت‌ها و زمینه‌ها رو هم فراهم کنیم. به این مفهوم که درسته که در خصوصی سازی باشگاه ورزشی قیمت‌گذاری درست، اصولی و شفاف خیلی مهمه، درسته که واگذاری به شخصی که اهل باشه، توانمند باشه، برنامه داشته باشه خیلی مهمه، درسته که باید همه این سازوکارها با اطلاع رسانی درستی انجام بشه، ولی در کنارش باید زیرساخت ها هم فراهم باشه. باید بحث درآمدزایی باشگاه حل باشه، بحث کپی رایت، بحث استفاده برندشون در جاهای مختلف، بلیت فروشی، تبلیغات دور زمین، حق پخش، همه این داستان ها هم باید حل بشه و به هم کمک کنن. سوال اینه که آیا باید وایسیم اینها فراهم بشه؟ پاسخ اینه که نه. سوال این هستش که آیا خصوصی‌سازی رو انجام بدیم بعد این زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم؟ اینم نه. پاسخ دقیق این هستش که باید ما هر دو مقوله رو با هم پیش ببریم و اینها کمک به هم میکنن. این که گفته میشه آیا خصوصی‌سازی فوتبالمون رو ما تو دو ماه آینده استقلال پرسپولیس انجام میدیم، به نظر میرسه این هم از شاهکارهای فوتبال ماست که چطور میشه ما تو این دو ماه میخوایم قیمت‌گذاری رو انجام بدیم، برندسازی رو انجام بدیم، مشکلات فوتبالمون رو، همه اینها رو انجام بدیم. یه سوال دیگه پیش از این که حالا بپردازیم به این که چه روش‌هایی رو میشه به عنوان دوای درد خصوصی‌سازی توی کشور مطرح کرد، عنوان کردین هستش که خیلی ها میگن که آیا به نظرتون این سری ما تو خصوصی‌سازی فوتبال موفق میشیم؟ پاسخ این هستش که از سال 94 که ما خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس رو متوقف کردیم و بعد از 3.5 سال الان داریم صحبتش میکنیم، چی کارا کردیم که فکر میکنیم مشکل حل شده؟ شما فکر میکنیم ما کاری کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. سال 94 این دو تا باشگاه رو از لیست واگذاری خارج کردیم، سال 97 که من شما صحبت میکنیم اینها رو دوباره آوردیم تو لیست. هیچ گلی به سر نه فوتبالمون زدیم نه اقتصادمون زدیم که توقع داریم که خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس و باشگاهمون به ثمر برسه. این که چه شیوه‌ای رو ما میتونیم مطرح کنیم، یکی از موضوعات همونطور که اشاره شد این هستش که ما باید بیایم بسترها و شرایط خصوصی‌سازی رو خیلی کار کارشناسی کنیم، به مرور هر دو رو با هم پیش ببریم تا موفق باشیم. نکته بعدی این هستش که به نظر میرسه پذیرش این دو باشگاه در بازار سرمایه موضوع مهمی باشه و البته که چند سالی طول میکشه که ما بخوایم صورت‌های مالیشون رو آماده کنیم، شرایطی که بورس و فرابورس برای ما اعلام میکنن فراهم کنیم. بنابراین یه بازه زمانی نسبتاً میان مدتی رو باید طی کنیم تا به بورس ما برسونیم این دو تا باشگاه رو. چیکار کنیم؟ دست نگه داریم خصوصی‌سازی رو انجام ندیم؟ نه. یکی از چیزهایی که تو این کتاب پیشنهاد شده این هستش که ما استقلال و پرسپولیس رو از طریق مزایده واگذار کنیم، ولی شرط بذاریم، یه بند در واگذاریشون و بگیم که مثلا 10% 20% درصدش رو به مرور که مثلا یک بازه زمانی مشخص لازم هستش که در بازار سهام هم عرضه کنه. این باعث میشه که ما بخش زیادی از نقدینگی جامعهمون به سمت بازار سرمایه بیفته که اتفاق خوبیه، به اقتصاد کشورمون کمک میکنه. از طرف دیگه من وقتی میرم سهام تیم مورد علاقمو میخرم، بنابراین خیلی برام مهم میشه حمایت از این تیم. فقط به تشویق و ناراحت شدن از این تیم نمیپردازم، در موفقیت ها و شکستاش من دخیل میتونم باشم، میتونه به هر حال بر اوضاع مالی من کمک کنه. از طرف دیگه وقتی شما میرید سهامدار میشید، کلی هوادار سهامدار باشگاه شما هستن، شما وقتی میخواید برید بازیکن بخرید برای این باشگاه، خیلی دیگه دقت میکنید برای خرید این بازیکن، میخواید مربی بیارید، میخواید مدیر بیارید برای باشگاهتون، و خیلی اینها عواملی هستش که میتونه اثرگذار باشه تو این زمینه.
اگر که این دو باشگاه خصوصی بشه، چقدر برای ورزش ما و به خصوص برای فوتبال ما مثمر ثمره؟
شما شک نکنید که اصلا به اصطلاح تومانی 2000 موضوع فرق خواهد کرد. ما الان هیئت مدیرمون رو داره دولت تعیین میکنه، دولت ناملموس یواشکی داره میگه که کدوم بازیکن بیاد، کدوم بازیکن بره، هیئت مدیره باشگاهمون کی باشه. شما وقتی تیمی که میرید میخرید بخش خصوصی هست، نمیرید 5 میلیارد تومان به یه بازیکنی بدید که اصلا نمیدونید بازیکن خوبی هست نیست، اصلا ناماشنا باشه. شما این 5 میلیون رو صرف استعدادیابی در مکانهای مختلف کشورتون میکنید. به همین دلیل استعداد سوزی دیگه توی کشورمون اتفاق نمیفته. شما با هزینه بسیار اندک استعدادیابی میکنید، میارید تو تیمتون، در خدمت باشگاهتون هست، و جالبی که اینو میتونید صادر کنید به کشورهای دیگه، به باشگاه‌های دیگه. خودش در سوداوری باشگاهتون تاثیر داره، توی اقتصادتون تاثیر داره. بدون شک اگر بخوایم پاسخ درستی به این موضوع بدیم، باید بگیم که توی کشورهای دیگه فوتبال چه جایگاهی در اقتصاد داره. قطعا خیلی جایگاه تاثیرگذاری داره. و جالب این که شما اگر ورزشتون به بخش خصوصی درستی سپرده بشه و جایگاه خوبی پیدا کنه، تو مناسبت‌های سیاسیتون هم تاثیرگذاره. به همین دلیل وقتی دو تا تیم مشهور با هم بازی دارن، وقتی فینال جام جهانی رو نگاه می‌کنید، رئیس جمهورهای کشورها میان اتفاقا تو استادیوم و اونجا قدرت نمایی سیاسی رو دارن به رخ هم می‌کشن. یعنی شک نکنیم علاوه بر اینکه خصوصی سازی درست و اصولی به بهبود شرایط ورزشمون کمک میکنه، به اقتصادمون کمک میکنه، به فرهنگمون، به سیاستمون هم کمک میکنه و حتما خیلی میتونه تو این زمینه مفید و مؤثر باشه. جا داره من یک موضوعی رو مطرح کنم. ما سال 94 اومدیم استقلال و پرسپولیس رو از لیست واگذاری ها خارج کردیم. گفتیم یکی از علتهاش و ترس هامون که اون موقع بود الان هم هست این هستش که میگیم یه کسی میاد استقلال یا پرسپولیس رو میخره، 30-40 میلیون هوادار داره، بنابراین این آدم میتونه چند روز دیگه بره کاندید ریاست جمهوری بشه. و یکی از ترس هامون این هستش، به خاطر همینه با دست لرزون میریم خودسازی استقلال و پرسپولیس رو انجام میدیم. این تفکر باطلی هست، ناصحیحی هست، به دلیل اینکه شما تو قوانین فیفا تیم‌های باشگاهی رو، فعالان ورزشی رو منع کردید از حضور در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی. بنابراین به صورت مشخص هم می‌بینید توی دنیا اصلا شما هیچ آدم فوتبالی نمی‌بینید که به سمت سیاست بره، چون اصلا منع شده. به محض اینکه یک کسی مالک استقلال یا پرسپولیس بشه، بخواد ورود کنه به مسائل سیاسی، آنچنان محدودیت‌های بین‌المللی بر این دو باشگاه وضع میشه که اصلا این دو تا باشگاه تعطیل میشه، هیچ اون آدم به نتایج خودش نمیرسه. بنابراین امیدوارم که این تفکرشون رو اصلاح کنن کسایی که تو این زمینه دارن فکر میکنن. نمونه بارزش هم این هستش که 2 سال پیش عصر عاشورا فکر میکنم مقدماتی جام جهانی بود، تیم ملی ایران و کره جنوبی با هم بازی داشتن، بین دو نیمه ما یه 10 دقیقه اومدیم نه سرایی کردیم، فردای اون روز $80,000 ما جریمه شدیم. بنابراین مسئولین عزیز بدونن، مطالعه کنن که قوانین فوتبال اصلا اجازه نمیده مالک باشگاه استقلال و پرسپولیس فعالین ورزشی بخوام به سمت سیاست و مذهب برن. بیایم به این دوتا باشگاه به خوستازی به عنوان یک مقوله اقتصادی فکر کنیم، به عنوان یک مقوله اقتصادی نگاه کنیم، زیرساختا رو فراهم کنیم، بدونن که مخاطبین، هواداران، استعدادها همه بهره مند میشن از این موضوع.
آقای آجوند، زمانی که به فکر تألیف این کتاب افتادید، حتما به این مسئله توجه کردید که این دوتا باشگاه پیشکسوت‌های زیادی رو دارن، پیشکسوت‌هایی که در حال حاضر هستند، سابقه زیادی در باشگاهشون دارن، نه مثل بعضی ها که حالا هر سال توی باشگاه هستن، کسایی که عرق داشتن به باشگاهشون، کسایی که ساریان سال توی باشگاهشون بودن و هنوزی که هنوز به باشگاهشون علاقه دارن، فرض کنید مسابقات چون میبینن تلاش میکنن که کاری برای باشگاه انجام بدن. آیا به این فکر افتادید که با این جماعت، با این پیشکسوت ها، با اینایی که به هر حال به استخون خورد کردن تو این باشگاه ها صحبتی داشته باشید، در مورد اینکه به اینکه من میخوام یه همچین کتابی رو بنویسم و میخوام در مورد این موضوع این کتاب رو بنویسم، آیا نظراتشون رو شما مد نظر قرار دادید؟
بله، من مشورتایی هم برای نگارش این کتاب با پیشکسوتان عزیز داشتم. و نکته هم که باید اشاره کنیم این هستش که متاسفانه تو خصوصی سازی که ما داریم توی کشورمون انجام میدیم فقط چوب حراج میزنیم به شرکت ها و باشگاه، به این مفهوم که شما وقتی میاید استقلال رو بفروشید یا پرسپولیس رو، میگید هر کسی که پول بیشتری بده.
بله.
اهلیت یعنی چی؟ اهلیتی هم که تعیین میکنه میگیم این آدم نباید مشکل امنیتی داشته باشه، نباید بدهی بانکی داشته باشه، فقط داریم به این فکر میکنیم. توی دنیا وقتی میاد خصوصی سازی رو انجام بدید تو هر زمینه ای به ویژه مقوله ورزشی، میان میگن شما برنامه‌ت برای باشگاه چی هستش، موارد درآمدزایی که پیش بینی کردین چی، اصلا میخوای چیکار کنی با این باشگاه. متاسفانه تو فوتبال ما این اتفاق نمیفته. امیدوارم تو واگذاری جدید استقلال و پرسپولیس به این نکته هم دقت کنن. پیشکسوتان آیا باید سهمی داشته باشن از خصوصی استقلال و پرسپولیس؟ بله، به دو گونه میتونن سهم داشته باشن. یه مورد مستقیم هست، شرایطی داره سازمان خصوصی به عنوان متولی اجرای سیاست واگذاری این دو باشگاه، و اون هستش که هر کسی که پول بیشتری داده باشه، احتمالاً مثلا یه سری اهلیت و هر داستانی، پیشکسوتای عزیز اگر فکر میکنن همه مواردو دارن و پولش هم تو جیبشون هست، میتونن تو این مزایده شرکت کنن، بخرن، این اتفاق بیفته. از طرف دیگه شما فرض رو بر این بگیرید که یک بخش خصوصی ناآشنا به مقوله ورزش هم اگر بخواد وارد خصوصی این دو باشگاه بشه و این باشگاه رو بخره، هیچ گزینه به غیر از این که تکیه کنه بر دانش و استفاده از تجارب پیشکسوتان هم ندارن. بنابراین پیشکسوتای عزیز رو باید مد نظر قرار بده و از این طریق غیر مستقیم هم پیشکسوتا میتونن در اداره این دو باشگاه فعالیت داشته باشن. ضمن اینکه به نظر میرسه یکی از موردهایی که میتونیم پیشنهاد کنیم در قرارداد واگذاری این هستش که خریدار این دو تا باشگاه باید مثلا یک سهمی رو، یک درصدی از سهام رو در بورس برای هواداران اختصاص بده و واگذار کنه. و حتی یادم هست توی سال 93 و 94 که ما استقلال پرسپولیس رو به بخش خصوصی واگذار که اومدیم کنیم، 4 تا مزایده هم برگزار کردیم و ناکام بودیم، یک سهمی رو در نظر گرفته بودن، مثلا خریدار باید از 100% سهام خودش 10 یا 20% رو در بورس عرضه کنه، 10 یا 20% هم به پیشکسوتان بده. ولی به نظر میسه پیشکسوتهای عزیز اگر خیلی دغدغه حال و احوال خوب باشگاه رو دارن و پولش هم دارن، میتونن در مزایده شرکت کنن، برنامه بدن و انشالله یکی از خریدارهای واقعی این باشه. من جا داره یه نکته ای رو هم بگم. ما وقتی صحبت از خصوصی توی کشورمون میکنیم، دولت داره رهاسازی انجام میده. 18 سال گذشته این کاری کردیم، تو استقلال پرسپولیس هم به طور قطع شما یقین بدونید این کارو میکنیم. رهاسازی به چه مفهوم؟ یعنی اینکه ما استقلال یا پرسپولیس قیمت گذاری میکنیم، درست یا نادرست، قیمت درست غیر اصولی میدیم به یه آدمی، تموم میشه میره، همه مشکلاتو حل میدیم تو بغل این آدم، در حالی که توی دنیا این رهاسازی رو انجام نمیدن، بخش خصوصی رو توامن میکنن. مثال فوتبالیش رو بخوایم بدیم این هستش که شما فرض کنید یک فردی میاد استقلال یا پرسپولیس رو میخره، یکی از منابع درآمدیش، یکی از مواردی که میتونه تو نتایجش تاثیرگذار باشه این هستش که این باید باشگاه اختصاصی داشته باشه. این آدم پول و زورش نمیرسه که بخواد باشگاه اختصاصی بزنه. تو همه جای دنیا به خریدار میان کمک میکنن، دولت بخشی از هزینه های ساخت ورزشگاه رو میده، حتی تسهیلات بی بهره میده به خریدار برای اینکه این باشگاه رو تاسیس کنه، حتی در میان و کوتاه مدت هم به تدریج از مالکیت این باشگاه خارج میشه. و جالبی که یه سری از کشورها این تجربه رو انجام دادن که فرض کنید میان کمک یه خریدار، دولت یک باشگاهی تأسیس میکنه، به مرور از مالکیت این باشگاه میاد بیرون، یک قرون هم از بخش خصوصی و به حال خریدار نمیگیره. این یعنی توانمندسازی، یعنی این که ما باید زیر بغل بخش خصوصی رو بگیریم. شما تو تاریخ خصوصی تو این کشور یک مورد تو این زمینه ندیدید. امیدواریم تو زمینه خصوصی استقلال پرسپولیس این رو مد نظر قرار بدن که امروز که برنده مشخص شد چه کار ازش گرفتیم، ولش نکنیم به امون خدا، باید توامن کنیم، هوای بخش خصوصی رو داشته باشیم، و این یعنی خصوصی موفق که در دنیا هم تجربه شده.
آقای حاجی منده، میدونید که در حال حاضر باشگاه پرسپولیس و باشگاه استقلال زیر نظر وزارت ورزش هستند. آیا در مورد تألیف کتابتون بحثی هم با وزارتخونه، با مسئولین وزارتخونه داشتید؟
آیا از من کتاب رو خودم شخصا بردم دفتر وزیر محترم ورزش و جوانان، به روابط عمومیشون شخصا خودم دادم، به وزیر اقتصاد شخصا خودم این کتاب رو دادم، به فدراسیون فوتبال فرستادیم، به هیئت مدیره سازمان لیگ فرستادیم، به هیئت مدیره همه باشگاه فرستادیم، به مدیر شبکه ورزش، شبکه سیما، بعد مدیر رادیو ورزش، امیدوارم که لاقل این برنامه بهونه‌ای بشه توجه کنم. من خیلی دوست داشتم یه روزی از دفتر آقای وزیر ورزش زنگ بزنن توبیخ کنم منو، بگن اصلا تو چرا اینو نوشتی، ای کاش یه توجهی کنن بدونن که واقعا دو سال زحمت با این کتاب گذاشته شده و اصلا این زحمت هم مهم نیست، این آدم هم که این کتاب رو نوشته مهم نیست، مهم اینه که یه مقوله‌ای هست تحت عنوان خصوصی سازی فوتبال، موضوع کاملا حرفه‌ایه، باید بشینن به این مقوله بپردازن. جا داره من تشکر کنم از مدیریت خوب رادیو ورزش، مورد توجهشون این کتاب قرار گرفته، همین برنامه هم که ما در خدمتون هستیم به دلیل عنایت که ایشون داشتن هست، از صدا و سیما هم به هر حال خیلی توجه داشتن، خیلی خوشحالم که رسانه به این موضوع توجه کرده، مورد حمایت قرار داده، امیدوارم که حمایتشون بیشتر بشه، این موضوع هم مد نظر قرار بگیریم که فقط آدمای ناماشنا، کسایی که پیشکسوت هستن، آدمایی نیستن که میتونن اظهار نظر کنن تو زمینه خودسازی فوتبال، ممکن آدمایی هم باشن که کارشناس باشن، تو این زمینه قلم زده باشن، اونها هم حرفی برای گفتن داشته باشن، امیدوارم به این موضوع توجه کنن. از وزیر محترم ورزش، وزیر محترم اقتصاد، از همه وزرا خواهش میکنم، تمنا میکنم این کتاب رو یه تورقی کنن، حتما حرف برای گفتن داره، میتونه به نظر من مسیر و جهت خودسازی فوتبال توی کشورمون رو یه مقدار به اون چیزی که درست هست رهنمون بده و به هر حال سوق بده.
خب شما اشاره به رسانه کردید، به شبکه رادیوی ورزش و تلویزیون، آیا رسانه های نوشتاری در اون مورد هم با شما باشون به هر حال صحبتی داشتید، جلسه داشتید، حرفی داشتید یا اینکه نه؟
ولی برای رسانه های نوشتاری صحبت کردیم، زحمت کشیدن، از چاپ کتاب گفتم ولی خیلی شسته رفته مصاحبه ای، صحبتی، کار پژوهشی متاسفانه انجام نشده، به استثنای یکی از روزنامه‌ها که نمیدونم اسمشو میتونم بگم یا نه که حالا شاید مهم نباشه، یه گفتگوی با اونها داشتیم، امیدوارم رسانه هم توجه کنن، اگر ما میخوایم فرهنگ خوب خودسازی فوتبال رو تو کشورمون انجام بدیم، رسانه های دیداری، شنیداری، گفتاری، همه اینها باید دست به دست هم بدن، یک موجی رو ایجاد کنن، یک توجه خاصی رو به این مقوله داشته باشن. اینجا هم فرصت رو غنیمت میدونم برای کسایی که دارن تو این زمینه قلم میزنن، خواهش میکنم این کتابو یه ورقی بزنن. منی که دارم کار خبرنگاری میکنم، گزارش مینویسم، مصاحبه میکنم، مجریگری میکنم در مورد خودسازی فوتبال، تا خودم خوب این موضوع رو نشناسم، بنابراین از کسی که داره طرف من میشینه مصاحبه شونده هست، خوب نمیتونم لپ کلامو دریافت کنم. به نظر میرسه که خیلی لازم هست که اونها هم اگر لطف کنن این کتابو بخونن و به مقوله خودسازی از دید علمی و پژوهشی نگاه کنن. ضمن که من یک موضوع دیگه هم بگم، یکی از باشگاه لیگ برتری خیلی لطف کرده بودن، یه نامه‌ای زدن و تشکر کرده بودن از نوشتن این کتاب، جا داره که بگم که حالا خیلی هم بی توجه نبودم و خیلی به من انرژی داد، باعث شد که انشالله برای چاپ بعدی این کتاب خیلی با تحقیق بیشتری انجام بدم. و جا داره بگم که دو سه تا کتاب دیگه در زمینه اقتصاد فوتبال به زودی خواهم نوشت و همه اینا انگیزه هایی هستش که به هر حال مدیران محترم دارن میدن، شبکه محترم رادیوی ورزش و رسانه‌های مختلف، دست به دست هم بدیم، تفکرمون به این سمت بره که فوتبال دیگه صرفا این که ما بخوام دو ساعت پای تلویزیون و رادیو بشینیم و گوش بدیم و لذت ببریم یا ناراحت بشیم از بازی تیممون نیست، یک اقتصادی که میتونه هم به ورزشمون کمک کنه، هم به استعدادهامون کمک کنه، همین که وضعیت اقتصادمون رو نجات بده. ما پتانسیل های بسیار خوبی داریم توی کشورمون، به غیر از نفت ما گردشگری رو داریم، فوتبال داریم، شما دیگه من بهتر میدونید توی دنیا وقتی میان مسابقات ورزشی، مثلا این کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس، میان مسابقه ورزشی برقرار میکنن، ماشین قوره کشی میکنن، جایزه میدن، رایگان میذارن، بلیتو، هزار تا کار میکنن، نصف استادیوم پر نمیشه، ولی ما کافیه سود دست بگیریم بگیم که استقلال یا پرسپولیس بازی دارن، سیل جمعیت روانی ورزشگاه آزادی میشه.
خب اگر این کتاب شما موفق باشه بعد دست از فوتبال میکشین به ورزش دیگه بپردازین؟
به طور قطع از فوتبال شروع کردیم، کلان میپردازیم به کل ورزشمون، حتما این کارو میکنیم، امیدوارم که حتما مورد اقبال قرار بدن، به ما انگیزه بدن. به طور قطع من این رو هم بگم که یکی از کارهایی که میخوام به دست بگیرم و انجام بدم، تأمین مالی ورزشگاه‌های ما، باشگاه‌های ورزشیمون از طریق بازار سرمایه است و این دیگه به فوتبال خلاصه نمیشه. حتما ان شاءالله به زودی این کتابو دست میگیرم، شروع میکنم و قطعا اتفاقا این کتاب بهونه‌ای شد که من به صورت کلان از این به بعد به اقتصادمون، به ورزشمون نگاه کنم و حتما این کارو من قولشو اینجا میدم، امیدوارم که خیلی زود دوباره کنار شما بشینیم در مورد کتاب بعدی که اقتصاد ورزش صحبت کنیم.
استادان دانشگاه زیادی داریم که در مورد اقتصاد به هر حال تبحر خاصی دارن، نمیدونم در نوشتن این کتاب کمک گرفتین ازشون؟
ما سعی کردیم از بدنه دانشگاه هم استفاده کنیم. یکی از بدیهای پیش روی این کتاب این بود که متاسفانه اصلا دانشجوهای ما، پایان نامه های ما، کارهای تحقیقاتیمون به مقوله اقتصاد ورزش خیلی کم پرداخته بودن، به مقوله خصوصی فوتبال تقریبا اصلا نپرداخته بودن، به همین دلیل خیلی کمک نمیتونستن کنن. ولی از کمک‌هاشون استفاده کردیم از راهنمایی‌شون. جا داره من از دانشکده ورزش دانشگاه علامه آقای دکتر کارگر همکاراشون هم تشکر کنم. این کتاب رو تهیه کردن، با من تماس گرفتن، یه دوره داریم می‌ذاریم توی دانشگاهشون و خیلی مورد توجهشون قرار گرفته و نشون میده که ما اگر شرایط رو فراهم کنیم دانشجوهای عزیزمون به این سمیان رسانه‌ها میان و فقط بعد یه کسی سوت خوش‌سازی فوتبال کار پژوهشیشو به زده باشه که خدا رو شکر این کتاب سوت رو زده. امیدواریم که از این به بعد بیان خیلی بهتر بنویسن، پرشورتر و پربارتر از این کتاب بنویسن.
آقای حاجی من خیلی ازتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت دارم، انشالله که این کتابتون موفق خواهد بود و شما در آینده باز هم کتابای بیشتری در مورد خصوصی سازی بنویسید، حالا نه تنها در مورد فوتبال بلکه در مورد ورزش‌های دیگه. خیلی ممنونم، اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید چون به پایان برنامه رسیدیم.
منم از شما تشکر میکنم، از دوستان خوبتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز، مدیریت محترم رادیو ورزش و در آخر آرزو کنم که امیدوارم تو این کشور به جایی برسیم که بدونیم که اقتصاد و فوتبال به ویژه و ورزش یک علم، یک صنعت اقتصادیه و اجازه ندیم استعداد سوزی های ما به بهانه این که فقط این یک ورزش صرفه اتفاق بیفته. ورزش یک علم، یک صنعت، یک اقتصاده. امیدوارم همه بهش توجه کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. به اتفاق آقای حاجی من و دیگر همکارانم تا برنامه بعد ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تماشاگران و هواداران عزیز توجه کنید، لطفا برای هواداری از تیمتون سر جای خودتون مستقر باشید. حالا پر انرژی و با تمام وجود پرسپولیس را تشویق کنید. هوادار آماده باش،
پرسپولیسی ها برای حمایت از تیم محبوبتون به iransel.ir مراجعه کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
همراه بانک ملت. شاید بپرسید چرا؟ خب به 1001 علت. علت اول، همیشه باش حواله بانکی صادر کرد، همیشه کارت به کارت کرد. علت دوم، خرید شارژ سیم کارت و بسته اینترنتی باهاش خیلی راحت. علت سوم، میتونید باش قبضاتون رو استعلام و پرداخت کنید. علت چهارم، با شماره حواله ای که بهتون میده میتونید بدون کارت از خود پرداخت پول بگیرید. علت پنجم، علت 998 میتونه نزدیکترین شعبه رو براتون پیدا کنه. علت 999 برای امنیت و راحتی بیشتر میتونید با اثر انگشت و شناسایی چهرهتون واردش بشید. علت هزارم، با صدای شما کار میکنه. و بالاخره علت 1001، 1001 جایزه داره. 1001 کمک هزینه 25 میلیون ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند ایرانی. خلاصه برای انتخاب همراه بانک ملت دلیل زیاده. همراه بانک ملت به 1001 علت. بانک ملت.
بهترین روزا، چشم راه فردا، اویلا داره حالا روغن کانولا، کمترین اسید چرب و آلیواس قلب و داره اومگا 3 و 6 و 9. خودت ببین فرقو، اویلا ویتامین دی بالا،
اویلا کانولا یه عالم اومگا.
دوست دارین کیفیت متفاوت اینترنت رو روی گوشیتون تجربه کنین؟
دوست دارین از تنوع بسته های اینترنتی و کمترین تعرفه های ارتباطی لذت ببرین؟
میخواین از پیامک های تبلیغاتی در امان باشین؟
دوست دارین همه این امکانات رو به همراه 6 ماه خدمات رایگان تجربه کنین؟
خبر خوب اینه که میتونین یه سیم کارت با 6 گیگ اینترنت و مکالمه رایتلی از رایتل هدیه بگیرین.
حتما میپرسین چجوری؟ با ورود به وبسایت رایتل یا مراجعه به فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل در سراسر کشور. به همین رایتلی.
هوشمندانه انتخاب کن، بهترین فرصت برای رایتلی شدن. سیم کارت اعتباری به همراه 6 ماه خدمات رایگان، 6 گیگابایت اینترنت و مکالمه رایتلی، 1 گیگابایت اینترنت جهت استفاده از اپلیکیشن های منتخب. اطلاعات بیشتر در www.raitel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
اینجا کشت چین است، کارخانه تولید مربا و بسته‌بندی عسل با کیفیتی مثال زدنی، میزبان بهترین میوه ها برای تولید مرغوب ترین مرباها
با فناوری روز دنیا.
در بسته‌بندی های متنوع با دستگاه های مکانیزه و تمام اتوماتیک.
صنایع غذایی کشتچین،
امواج خروشان دریاها و اقیانوس‌ها را پشت سر گذاشتم، به دنبال نهاوردینا تعمی ویژه عطری خوش. من کاپیتان برای انتخاب بهترین برگ چای جهان، شایسته سلیقه مردم خوب ایران، گذشتم از امواج خروشان. زندگی رو مزه کن، چای کاپیتان.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سر رشته داری بگو چه